آسمان، خاک و عاشقانه نستان تو جشن روزگار من است وقتی به بار می نشیند سفره ایرانی. سفره ایرانی.
به نام خدا. سلام به خوشمزه ترین برنامه رادیو اقتصاد. خیلی خیلی خوش اومدید. برنامه سفره ایرانی که هر جمعه رأس همین ساعت روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش میشه با معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های غذایی استان ها و با ارائه ایده های متفاوت در حوزه صنعت غذا سعی در به وجود آوردن کسب و کارهایی در این حوزه میکنه. در این برنامه بخشای متنوعی داریم. ثمره رضایی در بخش کدبانو پای سفره یکی از کدبانوهای خوش‌ذوق و سلیقه استان آذربایجان شرقی نشسته و ما رو با تنوع غذایی این استان آشنا می‌کنه. لیلا یگانه تهیه کننده برنامه هم از ایده های شروع یک کسب و کار در حوزه صنعت غذا به شما میگه. منم بهناز بهروزی با مهندس اسفقی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تبریز صحبت میکنم و ازش راجع به پتانسیل ها و ظرفیت های غذایی این استان میپرسم. خلاصه این برنامه پر از ایده است. برای کی؟ برای افرادی که دوست دارن در حوزه صنعت غذا یک کسب و کاری راه اندازی کنن و یا کسب و کارشون رو ارتقا بدن. پس تا حدود نیم ساعت آینده پای سفره بشینید که بعد از اون آروم آروم سفره رو جمع میکنیم. خیلی از ماها دوست داریم یه جای دنجی باشه که بتونیم توش یه نوشیدنی ایرانی خاص و کمتر شناخته شده بخوریم. نوشیدنی که خیلی سریع، ساده و سالم باشه.
هل و نعنا و دارچین، گل سرخ و بابونه و آویشن، خیلی سریع و ساده و سالم گوارای وجودتون.
دمنوش بنفشه. بنفشه گلیه که ساقه نداره و برگای اون مستقیم از ریشه در میاد. عمرش هم خیلی کوتاهه. در دمنوش ها بیشتر از گل بنفشه خوش شده استفاده میشه. اما طرز تهیه دمنوش بنفشه خوب گوش کنید. 50 گرم گل بنفشه خشک رو در 1 لیتر آب سرد بریزید و اون رو روی حرارت به مدت 15 دقیقه دم کنید و با عسل شیرین کنید و نوش جان کنید. این دمنوش رو 3 تا 5 لیوان در روز میتونید بخورید. دمنوش بنفشه تب و سردرد رو برطرف میکنه و مردم آذربایجان از دمنوش بنفشه برای درمان سرخک استفاده میکنن. نوش جونتون. بخشو بیشتر برای اون دست از افرادی گفتم که دلشون میخواد یک کسب و کار در حوزه نوشیدنی های محلی و ایرانی برای خودشون دست و پا کنن. یکی از راه‌های پیشرفت اقتصادی هر منطقه، هر استان یا هر کشوری معرفی صنعت گردشگری غذایی اونه. حالا یعنی چی؟ یعنی آشنا شدن با غذاهایی که مختص اون منطقه است و در واقع آشنا شدن با غذاهایی که بیانگر فرهنگ و اقلیم و روش زندگی مردمه. برنامه ما قصد داره با معرفی همین غذاها کمک به رشد و توسعه صنعت گردشگری غذایی کنه. پس همینجا اجازه بدید بریم سراغ کدبانوی امروزمون و ببینیم امروز در سفره ایرانی چی قرار میدن.
بیاین با هم مهمون خونه یکی از کدبانوهای ایرانی باشیم و ببینیم امروز کدبانوی ایرانی برامون چی توی سفرهشون قرار دادن. امروز میخواییم با یکی از کدبانوهای استان آذربایجان شرقی آشنا بشیم و پای سفرهشون بشینیم. استان آذربایجان شرقی تنوع غذایی خیلی بالایی داره. کوفته تبریزی، گارنیاریخ، کباب بناب، یارماشوربازی از انواع این غذاها هستند. با کدبانوی امروزمون خانم معصومه مختاری که صحبت کردم گفتند شوربا یکی دیگه از غذاهای معروف آذربایجان شرقی.
یکی از غذاهای آذربایجان شرقی که معروف است شوربا است. شوربا چند نوع داره. یکی با گوشت درست میکنن. گوشت رو باید اول کاملا تفت بدیم تو روغن خودش. این گوشت اینقدر تفت بخوره تا مخفوق بشه. دیگه نیازی نیست که این گوشت رو دوباره بذاریم تو آب پز بشه. اگر نخواستین خب گوشت باشه شوربای تره هست، تلخون هست. هر کدوم از سبزی‌ها رو میتونین بهش اضافه کنین. یه خیلی خوشمزه، کم هزینه و خیلی هم مقوی هستش. مواد لازمی که به این شوربا اضافه میکنیم تره هست، پیاز هست، کمی لپه و کمی برنج و رشته و تخم مرغ هستش. 10 دقیقه این شوربا آماده میشه. اول لپه رو میذاریم کمی بپزه، ترخونش رو یا ترش رو با پیاز داغ و کره یا روغن حیوانی تفت میگیم اضافه میکنیم. آخرتر میذاریم کمی با این لپه و پیاز داغ اینا به جوش بیاد. حدودا 2 قاشق یا 1 قاشق برنج آش میریزیم. این آبش رو انداخت 2 بازی جوش داد. رشته مخصوص پلو هست اضافه میکنیم. بعد اگه خواستی میتونیم گوجه فرنگی رو اضافه کنیم، نخواستی آخر سال تخم مرغ رو میزنیم دیگه، درش رو میزنیم هم نمیزنیم. بازم من بعد یه سیب زمینی هم به این شوربا اضافه میکنم که خیلی خوشمزه میشه. بعد یه سر سفره میاریم با نون مصرف میشه.
شوربا یکی از غذاهای معروف، کم هزینه و خیلی سریعه که هم میشه با گوشت تهیه بشه و هم با سبزیجات. اما یکی از دسرهای سنتی آذربایجان شرقی که گاهی به عنوان صبحانه یا عصرانه یا حتی شام هم مصرف میشه و از گذشته پای ثابت سفره‌های مهمانی و مجالس رسمی و غیر رسمی تبریزی‌ها بوده، خاگینه است. خاگینه هویج، گل رز، گردو، شیر و خاگینه ساده از انواع خاگینه هستند. اما اون خاگینه که خیلی طرفدار داره توی آذربایجان شرقی خاگینه ماست.
این خاگینه با ماست، 2 قاشق ماست، 2 قاشق آرد سفید، 2 تا تخم مرغ کامل و اگه خواستیم پف کنه یه کمی پتینبود میزنیم یا اگه پتینبود دست نداشته باشیم 2 قاشق شیر اضافه میکنیم و کمی هم وانیل. همه رو با هم مخلوط میکنیم. خاگینه رو که ما آماده کردیم با قاشق هم میتونیم این خاگینه رو سرخ کنیم دونه دونه، یا اصلا حوصله نداشتیم وقت نداشتیم خاگینه رو ما حسابی رو کمی چرب میکنیم، زیاد نباید روغن باشه. تمام مواد رو مثل مایه کوکو میریزیم دو طرفش رو که سرخ شد بعد با قاشق خوردش میکنیم. خوردش میکنیم شربتی که از قبل آماده شده، مثلا 2 پیمان شکر، 1 پیمان آب رو گذاشتیم دوست اومد، کمی قلی شد میدیدیم داخل این خاگینه. البته وانیل یادتون نره که اصل خاگینه رو بهتر میکنه. خاگینه که سرخ شد باید خاگینه حتما سرد بشه. اگه شربتش داغ شد خاگینه باید سرد بشه. نه، اگه شربتش ولرم بود سرد و سردم نباشه اشکال نداره، میدیدیم روی این خاگینه میذاریم بمونه. ما تا این خیره به خود این خاگینه بره حدودا نیم ساعت اگه بمونه خاگینه هم خیلی ترد و خوشمزه میشه، هم کاملا شربت رو به خودش جذب میکنه. البته تو تبریز هم به عنوان دسره هم به عنوان غذا، یعنی خیلی یاد با نون میتونن یا به عنوان وعده غذایی استفاده کنن، ولی اکثرا بعد از غذا خاگینه هضم دهنده غذا میدونی یه غذایی که ما میل میکنیم یه حتما بعض غذا گاهی ما احساس میکنه که شیرینی باشه، یه غذایی یا مثلا یه دسر شیره. این خاکینه هم به عنوان غذا یا دسر یا غذای اصلی هم میتونه استفاده کنیم.
کتبانوی تبریزی امروزمون ما رو با انواع شوربا آشنا کردند و از خاگینه گفتند که هم به عنوان پیش غذا، هم غذای اصلی و هم دسر مصرف میشه. این درسته که میگن آشنایی با هر غذایی آشنایی با فرهنگ اون منطقه است و آشنایی با هر فرهنگ نوعی پیام‌آور تجربه‌ای برای زندگی است. امروز هم با هم سری به یکی از استانهای کشورمون زدیم و پای سفره مردمانش نشستی و از روش پخت غذاهاشون مطلع شدی. در پایان باید به تلاش و مهارت و ذوق کتبانوی ایرانی احسنت بگیم. سفرتون همیشه پربرکت.
اگر شما هم دوست دارید کتبانوی سفره ایرانی باشید، فقط کافیه کلمه کتبانو رو به اضافه نام و نام خانوادگیتون به شماره 30367 پیامک بزنید. ما با شما تماس میگیریم. در سفره ایرانی امروز ما مهمان مردم آذربایجان شرقی هستیم. تا حالا به فروش آنلاین میوه، سبزیجات و غذا فکر کردید؟ این ایده میتونه از سودآورترین ایده های کسب و کار در حوزه غذا باشه. میتونید با برنامه‌ریزی صحیح، با سرمایه‌گذاری درست و تبلیغات مناسب کسب و کارتون رو در این حوزه رونق بدید. هستن افرادی که به علت مشغله زیاد و نداشتن وقت کافی ترجیح میدن آنلاین سفارش غذا بدن. جامعه هدف شما این دسته از افراد هستند. سفره ایرانی از صنعت غذایی و فرهنگ غذایی کشورمون صحبت میکنه. صنعت غذا از پولسازترین صنایع در جهان به شمار میره و کسب و کارهای زیادی هم در حوزه فراوری غذا، بسته‌بندی، بازاریابی و توزیع غذا به وجود اومده. جالبه که عرض کنم ورود به سرمایه گذاری در صنعت غذا با هر سرمایه امکان پذیره. شما میتونید با تولید کم محصولاتی مثل انواع مرباها، ترشیها، شربتها، چاشنیها، سسها و غیره در مقیاس کوچیک کسب و کارتون رو شروع کنید و بعد با تولید بیشتر باعث رشد کسب و کارتون بشید. غذاها نشونه ای از پیوندهای اجتماعی هستند. در برنامه سفره ایرانی این تنوع اقلیمی و فرهنگی بسیار مورد توجه قرار میگیره. چرا؟ چون همیشه گردشگران زیادی برای شناخت و درک بهتر این تنوع فرهنگی عازم مقصد مورد نظرشون میشن و در این بین چشیدن طعم غذاهای اون منطقه مزه سفره رو به کامشون شیرین تر میکنه. اما اجازه بدید همینجا سفری به آذربایجان شرقی داشته باشیم و گفتگو کنم با آقای مهندس رامین اسبقی، رئیس اداره سازمان میراث فرهنگی شهرستان تبریز، که سلام میکنم به ایشون.
منم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم تو عرض سلام و ادب دارم.
آقای اسبقی، از چه شربت هایی در تبریز استفاده میشه؟
من یک نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم و اونم اینه که تقریباً 30 الی 35% درصد کارخونجات مواد غذایی کشور در آذربایجان مشغول هستند.
بله.
و به علت تنوع به اصطلاح میوه در این منطقه و وجود کارخانجات فراوری آب میوه و اینا در منطقه آذربایجان و وجود چند تا کارخانه کنسانتره به اصطلاح مطرح کشور،
بله،
معمولا تمامی شربت هایی که در فصل تابستون شاید بشه گفت مورد نیاز گردشگران و مردم عزیزمون هست در منطقه فراوری میشه.
صحیح.
منتها شربت آلبالو،
بله،
در به اصطلاح پذیرایی های مردم جایگاه خاصی داره. چون میدونید مربا و شربت آلبالو در تبریز به شکل سنتی و جزو مرباها و شربت هایی هست که از قدیم الایام تهیه شده و حتی میشه گفت که شاید جزو مرباها و شربت های سنتی منطقه هم حساب میشه.
صحیح.
و بعد ما شربت خاکشیر رو داریم، شربت آب نیمو رو داریم و اینا، ولی همونطوری که عرض کردم شربت آلبالو جایگاه خاصی رو در فرهنگ و پذیرایی از مهمونان داره.
مسلماً بستنی در تبریز هم هست. من بله. نمیدونم در تبریز از بستنی های سنتی بیشتر استفاده میشه یا اینکه نه از بستنی های میوهی به دلیل فراوانی میوه در تبریز.
من اینو خدمتتون عرض کنم که ما در شهر تبریز به خاطر وجود کارخونه ها و مراکز فراوری بستنی و همون نقطه‌ای که شما اشاره فرمودید، تنوع میوه ها، ما بستنی سنتی میوهی رو هم داریم.
بله.
و این از قدیم الایام بوده، مربوط به امروز نیست و اگر مهمونای عزیز تشریف بیارن در سطح شهر تبریز و در نقاط مختلف شهر مراکز عرضه بستنی با عنوان بستنی های سنتی رو میتونن مشاهده بکنن و از محصولات و فراورده های اونها هم استفاده بکنن.
معمولا شما عصرونه چی میخورید؟ یا مردم تبریز چی میخورن؟
اگر بخوام من به اون عصرونه های سنتی اشاره بکنم، عصرونه ای داریم به نام دویماند.
بله.
یا دویماند، که این دویماند از قدیم الایام بوده و چون یک میان وعده به اصطلاح میشه گفت خوشمزه هست که مردم تبریز استفاده میکنن، معمولا در خونه ها و به اصطلاح خانواده هایی که ریشه یا به اصطلاح اصالت تبریزی یا اصالت به اصطلاح میشه گفت اصیل رو دارن از این استفاده میکنن. مواد لازمی هم که برای این معمولا به کار میبرن خشک هست، پنیر تبریزی، سبزی خوردن شامل تره، جعفری، ترخوم، پونه که پونهش حتما باید زیاد باشه و گردو. و حالا اینو از طرف خودم میگم که به عنوان یک تبریزی خوشخوراک نشکمو، توصیه میکنم اگر تبریز تشریف آوردید از این دویمانز ما حتما یه استفاده ای بپرید.
یه عصرونه بسیار کامل و خوبیه.
بله، کامل خوب.
شنیدم که آقای اسبقی دلمه تبریز هم خیلی خوشمزه است. مگه طرز تهیهش با دلمه های دیگه فرق میکنه یا یک قلقی خانم های تبریزی دارن که این قلق رو دیگر مردم، دیگر خانم های منطقه های مختلف ایران ندارن؟
ازم به حضورتون که دلمه برگ مو غذاهای مدرسی و اصیل تبریز هست و طبق فرمایش شما بله این رو متفاوت درست میکنن. منتها من خودم پارسال شهریور ماه و یا آبان ماه که تهران بودم و بهمن ماه به خاطر نمایشگاه اومده بودم،
بله،
یک روز رو در یکی از رستوران‌های مطرح تهران، حالا اجازه بدید اسمشو نگیم، ما اومدیم و مهمان یک جمعی بودیم که حالا به افتخار حضور ما لطف کردن و دلمه برگ ما هم آوردن.
بله.
منتها من تفاوت زیادی در مزه اون دیدم و وقتی که خب خودم به اصطلاح این دلمه رو بازش کردم، دیدم که مواد به کار رفته در این به اصطلاح تهیه دلمه بسیار متفاوت بود.
بله.
در دلمه های برگ موی تبریز ما
خب
بلغور رو
دلمه های برگ موی تبریز چی داشت که دلمه های تهرانی نداشت؟
عرض میکنم خدمتشون. موادی که در دلمه های برگ موی تبریز به کار میره معمولا بلغور هست، برنج هست، لپه هست، روغن حیوانی یا ساری آغما میگیم در آذربایجان.
بله.
سبزی دلمه شامل شوید، مرزه، تره و پیاز سرخ کرده، زرشک و معمولا ریزه قوره به اصطلاح اینا رو استفاده میکنن که زرشک و ریزه غوره رو معمولا برای تزیین اون به کار میبرن. من فکر میکنم که به اصطلاح سبزی دلمه‌ای که در تهران استفاده میشد شاید نسبت به دلمه های تبریزی کم بود و به همین خاطر بود که مزه اون متفاوت تر از دلمه های برگ موی تبریز یا آذربایجان.
معلومه که دلمه تبریز شما بیشتر دوست دارید. خب بله. شما وقتی از مهموناتون پذیرایی میکنید یا خودتون بعد از غذا دسر چی میل میفرمایید؟
معمولا بعد از غذا انواع مرباهای تبریز رو به اصطلاح میان و آماده میکنن و اینا رو به اصطلاح در اختیار مهمونا قرار میدن.
یعنی بعد از غذا مربا شما پیشنهاد میدید؟
بله بله، چون بعد از غذا به اصطلاح اگر غذای خورده باشن که فشار خون رو بیاره پایین بالا میبره، مخصوصا مربای بالنگ
بله.
که خاصیت تنظیم کنندگی به اصطلاح فشار خون و سایر الکترولیت های بدن رو داره و این در علم پزشکی هم اثبات شده، یا حلواهای به اصطلاح ما در آذربایجان داریم که این حلواها معمولا در مراسمات به اصطلاح مجالس ترحیم بیشتر کاربرد دارن، ولی در مجالس عروسی و مهمونی و مربای به اصطلاح پخته شده توسط کدبانوهای تبریز بیشترین استفاده و کاربرد رو در مهمونی ها دارن.
یعنی معمولا میگن که بعد از غذا اگر شیرینی بخوریم یا شیرینی جاد یا هر چیز شیرین
بله.
هضم غذا بهتر میشه.
بله.
خیلی متشکرم آقای مهندس رامین اسبقی، رئیس اداره سازمان میراث فرهنگی شهرستان تبریز که در این برنامه در سفره ایرانی حضور به هم رسوندید و در مورد غذاها، دسرها و شیرینیجات مردم خوب تبریز برای ما فرمودید. از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید آقای اسبقی. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنونم از لطف شما و تماسی که داشتین. انشالله که بتونیم در خدمت شما عزیزم در تبریز باشیم.
خیلی متشکرم. اینجا سفره ایرانیه که میشنوید.
یکی از غذاهایی که در فرهنگ ما جایگاه ویژه‌ای داره و از قدیم توی اکثر سفره‌های ایرانی قرار داشته، آش. در زبان فارسی به کسی که مهارت در غذا پختن داره میگن آشپز. شاید از قدیم به این علت از این کلمه استفاده می‌کردن. کسی که بهتر بلد باشه آش درست کنه، در واقع تبحر بیشتری در طبخ غذاهای مختلف داره. اما اگر هنوز دست به کار نشدین و آشی درست نکردین، اصلاً نگران نباشین، چون امروز آش با ماست. آش قنبید استان قم. آش قنبید آش بسیار ساده ای که بیشتر در استان قم تهیه میشه. روش طبخش هم بسیار ساده است. ابتدا پیازها رو سرخ میکنیم و گوشت گوسفند رو توی اون تفت میدیم. کلم قمری رو مربع مربع برش میزنیم و کمی سرخ میکنیم. سپس همه مواد رو با برنج و البته آب گوشت با هم ترکیب میکنیم و میذاریم کاملا بپزه. مردم استان قم دوست دارن آش قنبید رو بیشتر با سرکه یا ترشی مصرف کنن. آش قنبید استان قم آش بسیار ساده، سبک و سریعه. امیدوارم این آش رو درست کنین و در سفره‌هاتون قرارش بدین. نوش جان.
در برنامه سفره ایرانی این هفته مهمان مردم خونگرم استان آذربایجان شرقی بودیم. سر سفره کدبانوی خوش‌ذوقمون نشستیم. از روش‌های راه‌اندازی یک کسب و کار در حوزه صنعت غذا گفتیم و یک نوع آش رو بهتون معرفی کردیم و با یک فنجان دم نوش گل بنفشه خستگی رو در کردیم. سفرتون همیشه پهن و خوان نعمت در اون گسترده.
12:55 است و همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. امیدواریم تا این بخش از برنامه های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه‌ای که شنیدید برنامه سفره ایرانی بود از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگر بی‌رحمانه شکسته شدی، اما هنوز هم شجاعت این رو داری که با دیگران مهربان باشی، تو یک انسان سرسخت با قلب یک فرشته‌ای. به خاطر این خصوصیت پسندیده خداوند را شکر کن. دنیای بدون لبخند مثل آسمون بدون خورشیده. بخند و بگذار همه بفهمند که خورشید جسم کوچکیه که فقط در برابر تو داره درس پس میده. بخند که لبخند تو گرمترین حس دنیاست. روزهاتون و لحظهاتون پر از لبخند. در رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم. ظهر آدینه و جمعه خوبی رو براتون آرزو میکنیم. در اسفند 1397 خورشیدی سومین روز، بخش اول برنامه ها همچنان ادامه داره و پایان بخش این بخش برنامه است با عنوان بهارستان به مدت 53 دقیقه که رأس ساعت 1 تقدیم حضورتون میکنیم. اما دوستان عزیزم، سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید. 30036 37